چون یوسف را بالا کشید گفت:
مجده باد پسری زیبا، بوسو شدی.
و او را چون کالایی پنهان داشتند تا کسی ادعای مالکیت نکند، در حالی که خداوند به آنچه انجام می دادند آگاه بود. و یوسف را به بهایی اندک چند درهمی فروختند و نسبت به فروختن او بی رغبت بودند، چرا که می ترسیدند رازشان فاش شود. راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی 20 آیه آغازین سوره مبارکه یوسف رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین‌وحی.ir دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. بنده محسن مومنی به همراه همکارانم، تهیه کننده برنامه جناب عبدالله جوادی و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. امیدوارم که بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید و این باعث افتخار است برای ما. برنامه امروز رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگولی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ابتدای برنامه راه ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. شما تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. این شماره تلفن‌ها در اختیار شما هست، میتونید تماس بگیرید، نکته اگر داشتید و همچنین سوالات خودتون رو به صورت شفاهی و تلفنی با ما در میون بگذارید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 آماده دریافت پیامک های شماست. در استدیو ضبط برنامه پرسامان انقلاب گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نجف لکسایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد حوزه و دانشگاه، که جلسات متعددی در خدمت جناب استاد هستیم و از نکاتشون و بیاناتشون استفاده میکنیم. آقای لکسایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. جناب آقای مومنی، من هم سلام عرض میکنم محضر شما، همطور همه شنوندگان عزیز و محترم. از خدای متعال میخواهیم اونچه رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری بگردان
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما، انشاءالله بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. آنچه که در این برنامه تقدیم شما خوبان خواهد شد، خلاصه از اون رو با هم میشنویم، برمیگردیم با شما هستیم. فتنه داخلی چیه و فتنه‌گران چه کسانی هستند؟ چرا آمریکا و غرب تمام تلاش خود را برای تغییر الگوی پوشش زنان و مردان ایرانی به کار برده و به دنبال بی‌حجاب کردن بانوان در ایران هستند؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای من از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما عزیزان هستیم و اما 0919-2155 جناب استاد سوالشون در رابطه با بیانیه مقام معظم رهبری هست که در ابتدای امسال از اتاق اشاره کردن به فتنه داخلی و این شنونده محترم هم سوالشون به این صورت هست: فتنه داخلی چیه و فتنه‌گران چه کسانی هستند؟
رمز مقاومت و شکست در ایران و در هر کشور دیگری از سه تا مؤلفه ترکیب و تشکیل میشه.
بله.
یکی بحث سطح رهبری هست، سطح مسئولین، نخبگان و کارگزاران هست. یکی سطح مردم هست. یکی هم سطح خارجی و اون عناصر خارجی. پیروزی ها زمانی اتفاق میفته که نیروی اول و دوم با هم متحد میشن علیه دشمن خارجی. یعنی هرگاه بین هیئت حاکمه یک کشور و مردم اون کشور هم افزایی ایجاد بشه، همسویی ایجاد بشه، دشمن خارجی هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب این میشه فرمول پیروزی. اگرم دشمن خارجی بخواد اقدامی انجام بده با شکست مواجه میشه. ولو جناب آقای مومنی، شنوندگان عزیز، این قدرت داخلی عده و عدهش کم باشه ها، ولی اون وحدت و هماهنگی خیلی از اون مسائل رو جبران میکنه. تو قرآن هم داره: کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن
باذن الله.
حالا عکس این فرمول شکسته. فرمول شکست چیه؟ میگه اختلاف و تفرقه و شکاف میان هیئت حاکمه و مردم. وقتی که بین هیئت حاکمه و مردم اختلاف ایجاد بشه، دشمن خارجی میاد سوار این اختلاف میشه.
بله.
از این اختلاف سوء استفاده میکنه، با یه حمله مختصر میتونه چیکار کنه؟ میتونه به اهداف خودش برسه و به پیروزی در واقع برسه. به خاطر اینکه در این صورت در واقع میگن هیئت حاکمه پشتوانه مردمی نداره دیگه. بالاخره کی میخواد از یک نظام دفاع بکنه غیر از مردم اون کشور مثلا؟ بله. خب البته یک سری از کشورها وقتی که دچار شکاف شدن یا از اول اصلا این مشکل وجود داشته، اینا رفتن وابسته شدن. یعنی شما می‌بینید فلان مثلا هیئت حاکمه در فلان کشور، مثلا آمریکا پشتوانه‌شونه مثلا و تکیه‌شون مثلا به آمریکاست، اصلا به نیروهای مردمی خودشون نیست. با انقلاب اسلامی در ایران، خب سیستم پهلوی فرو ریخت. چرا؟ به خاطر اینکه سیستم پهلوی متکی به حمایت مردم ایران که نبود، که متکی به کودتاهای امریکایی و انگلیسی بود.
بله.
این داره دیگه تو تاریخ ایران این رو عزیزان میدانن انشالله. اما انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، متکی بر مردم سالاری اسلامی، مبتنی بر پیوند عمیق بین امام و امت هست، مبتنی بر پیوند عمیق بین رهبری و مردم هست. لذا مقام معظم رهبری، اگر دقت فرمودید، یه تعبیر خیلی مهم، راهبردی و زیبایی داشتن. فرمودن که اگر هم شما بخواهید از طریق اغتشاش در داخل، شبیه اتفاقاتی که قبلا
بله
افتاده از سوی شماها و با تحریک شماها، بخواید دوباره مثلا یه اختشاشی تو داخل ایجاد بکنید، فرمودن کی پاسخشو میده؟ فرمودن خود مردم پاسخشو میدن، به خاطر اینکه در ایران پیوند عمیقی وجود داره بین امام و امت. این پیوند اونقدر عمیق هست که یه سری مشکلات مثلا اقتصادی باعث نمیشه که مردم از این پیوندهای عمیق دینی و ایمانی مثلا دست بردارن. ضمن این که مردم ایران به لحاظ سطح تحلیل سیاسی جزء مردمان اول تو دنیا هستن. اون مقداری که مردم ایران به مسائل سیاسی توجه دارن، به تحلیل‌های سیاسی توجه دارن، پژوهش‌هایی که پژوهشگران انجام دادن نشون میده که حتی در کشورهایی که امروز جزء کشورهای جهان اول طبقه بندی میشن، این توجه به سیاست و تحلیل‌های سیاسی و مسائل سیاسی وجود نداره که در کشور ما وجود داره. خب وقتی که این سطح از تحلیل وجود داره، یعنی سطح عقلانیت بالا هست. مردم فکر میکنن که خب اگر در برابر دشمن نیستن، چه چیزی از دست میدن، چه چیزی به دست میارن.
بله،
یه نمونه هایی هم جلو چشم مردم ما هست. مثلا وقتی که در جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمنان ملت ایران هی تاکید میکنن که آقا شما به اسرائیل کار نداشته باشید، به غزه و فلسطین کار نداشته باشید، خب تا اونا به شما کار نداشته باشن. مردم جلو چشمشونه که خب مگه سوریه، هم سوریه الان، مگه اینا به اسرائیل کار داشتن؟ پس چرا هر روز اسرائیل داره اینا رو بمباران میکنه؟ یعنی با خبر بشه یه جای پایگاه کوچولویی هست که مثلا یه بخشی از قدرت نظامی که در اختیار این کشور دیگه، بالاخره اینها مینی فوراً بمبارانش کردن. خب این هیئت حاکمه جدید که از روز اولی که وارد شدن اونجا و تا الان هم که بحثشون اینه که خب ما که به اسرائیل کار نداریم، ما اصلا وارد این منازعه نمیشیم. پس مسئله این نیست که مثلا چون حزب الله لبنان مثلا در برابر اسرائیل ایستاده، اینا دارن لبنانو میزنن، بعد بگیم سوریه اقدام. حتی سوریه بشار اسد هم که کاری نداشت که به اسرائیل، که
بله.
اون جولان در اشغال اسرائیل، از که اینا از کاری نداشت، در اشغال اسرائیل دیگه مثلا. پس در واقع اینجا مردم سطح عقلانیتی که دارن با این تحلیل میکنن که ما اگر در برابر دشمن نیستیم، ممکنه که مسائل اقتصادی اینا که بماند، امنیتمون از دست، امنیتمون که بماند. اصلا وقتی زیر ساختهای یک کشور تخریب بشه، اصلا صنایع برق یک کشور،
بله،
پالایشگاه های یک کشور،
زندگی مختل میشه.
بعد شما چند ده سال لازم هست که دوباره برگردید به همین سطحی که الان هستید، یعنی دوباره برگردید به سطح همین الانی که مثلا مقدار برقی که ما الان داریم. اصلا بحث تسلیحات اینا رو من مطرح نمی کنم، یعنی
درسته
بخوام بگم عقلانیت مردم ما اینا رو میفهمه که اگر شما آمدید کوتاه آمدید در برابر دشمن، خب این دشمن چیکار میکنه؟ به محض اینکه احساس کرد که کسی که در برابرش هست دیگه دستاشو برده بالا، نمیخواد از خودش دفاع بکنه، همین زیرساخت‌ها رو میزنن دیگه. یعنی پادگان رو میزنن، هواپیما رو میزنن، پالایشگاه رو میزنن، پتروشیمی ها رو همه اینا رو هم مردم رو فلج میکنن دیگه. یعنی اقداماتی که الان اینا مثلا در سوریه انجام میدن، دودش به چشم چه کسانی میره؟ چشم هم مردم کوچه بازار میره دیگه. و اینا سطح عقلانیت در ایران بالاست. لذا وقتی که مثلا راهپیمایی شد، اینا چرا به خشم آمدن؟ چرا شروع کردن در رسانه‌های خودشون توهین کردن به ملت ایران؟ چون دیدن اینا بازم آمدن توی خیابون. خب برای اینکه این مردم میفهمن که بین بد و بدتر تفکیک قائل بشن، بین خوب و خوبتر تفکیک قائل بشن. این مردم میفهمن که اسرائیل خیرخواهشون نیست، امریکا خیرخواهشون نیست،
بله،
اروپایی ها خیرخواهشون، اینایی که حتی از دسترسی ملت ایران به دارو هم ممانعت کردن و میکنن هنوز هم، اینایی که تحریم های اقتصادی رو انجام دادن، نه تحریم های مثلا بگی نظامی و چه، نه تحریم های اقتصادی، تحریم های که هدفشون فلج کردن مردم بود. بنابراین بحث آقا این بود که به هر حال هم مردم هوشیار بشن، مردم حواسشون جمع باشه، هم دشمن مایوس بشه. اگه دشمن فکر میکنه که مثلا میتونه از فضای داخلی مثلا برای خودش
کنه.
بله یه بهره‌ای ببره، بله. کور خونده و با بصیرتی که ملت ایران دارن، رهبری ایران داره، با تدابیری که اتخاذ شده و میشه، اینا راه به جایی نخواهند برد و
بله.
خدای متعال وعده داده که اگر شما دین خدا را نصرت کردید، خدا هم شما رو یاری میکنه. ملت ایران یاری خدا رو و همراهی خدا رو با خودش داره و به فضل الهی در برابر نظام سلطه همچنان که تا کنون بوده از این به بعد هم سربلند خواهد بود.
بله انشالله که همینطوره. یکی از کلیدواژه‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری در فتنه ها خیلی به کار برده شده کلیدواژه بصیرت هست. الحمدلله مردم بصیری داریم. البته خاصیت فتنه هم همینه، فضا که غبارآلود بشه و جریان‌های داخلی بخوان فضا رو در واقع شکلی کنن، بصیرت هست که به داد یک ملت میرسه. با امیدوار هستیم که انشاءالله ملت ما در فتنه ها همچنان اون بصیرت لازم رو داشته باشن و بتونیم در واقع از این مراحل هم عبور کنیم. خیلی ممنونم از توضیحات جناب سال عکسایی، همچنان با ما باشید، برنامه ما ادامه داره.
بصیرت، روشن بینی، یعنی چه؟ یعنی شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت اولویت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیله‌ای که در مقابل دشمن باید به کار برد. این شناخت ها، اینا بصیرت. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، شبهات و نادانی ها و نفهمی ها به کسانی که عالم به زمان خود هست هجوم نمیارن، میفهمه چه کار باید بکنه. اگر این نبود مشکل به وجود خواهد آمد، حتی اگر اون احساس مسئولیت هم باشه. بعضی ها احساس مسئولیت داشتن در دوران مبارزات اما نمیفهمیدن این رو کجا خرج کنن. جایی خرج میکردن که به ضرر حرکت عظیم مبارزاتی امام بزرگوار بود. بعد از انقلاب هم همینجور، تا امروز هم همینجوره. بعضی ها احساس دارن، احساس مسئولیت میکنن، انگیزه دارن، اما این انگیزه رو غلط خرج میکنن، بد جایی خرج میکنن، اسلحه رو به اون جایی که باید نشانه نمیگیرن. این بر اثر بی‌بصیرتی است.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. مردم خدا مراقب ما هست، جز خیر ما ندید و نخواست. آری خدا که در همه جاست، از شر دشمنان چه هراست. تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست بخت اجنبی است. نفرین به این جماعت، پس وقتی غبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
بله خیلی ممنونم که همچنان رادیو معارف رو گوش میکنید. با برنامه پرسامان انقلاب در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از شنوندگان محترمی که تماس میگیرن، پیامک میزنن، سوالات خودشون رو برای ما ارسال میکنن. شنونده محترمی به شماره تلفن 0913 1527 جناب استاد لکسای این سوال رو فرستادن در رابطه با بحث تلاشی که غرب داره برای تغییر پوشش در ایران و فشار در واقع حالا بگیم فرهنگی که داره به جامعه ما میاره. سوال این شنونده اینه که چرا آمریکا و غرب تمام تلاش خود رو برای تغییر الگوی پوشش زنان و مردان ایرانی به کار برده و به دنبال بی‌حجاب کردن بانوان در ایران هستن؟
یه بحثی توی جامعه شناسی داریم، بحث نمادها هست. در هر کشوری یه نمادهایی ما داریم که از این نمادها پی میبریم به محتوای باطنی مردم اون کشور، فرهنگ مردم اون کشور. مثلا پرچم یه نماد هست.
بله.
یه محمل مادیه. شما از این پرچم پی میبرید به این که الان در محدوده مثلا حاکمیت کدوم کشور هستید، ولو در یه ساختمانی در یک کشور دیگه ایم پرچم اون کشور برافراشته باشه، شما متوجه میشید عجب اینجا متعلق هست به فلان کشور. مثلا میگه چرا؟ میگه چون پرچم اون کشور اینجا زده هست دیگه. خب خب حالا اگر شما برداشتید پرچم یک کشور دیگری رو اونجا زدید،
بله،
این علامت اینه که یعنی اینجا رفت زیر نظر اون یکی کشور دیگه. نمیشه بگه آقا یه تیکه پارچه هست، این حرفا چیه شما میزنید بابا؟ این الان پارچه نیست، این الان یه پرچمه.
بله،
درست شد. آی مومنی، مثلا شما وارد یه منطقه میشید، مثلا میبینید که اینجا مناره های مسجد و سبک معماری مسجد اونجا هست، از این متوجه چی میشید؟ از این متوجه میشید که عجب اینجا مسلمان وجود داره. هنوز با هیچ کس صحبت نکردی ها، به دوست و همراه خودت میگی که بریم مسجد نماز بخونیم، عجب اینجا مسلمان. دوست شما میگه از کجا فهمیدی؟ میگه مسجد دیگه. ببین این مسجد محمل مادی اصطلاحاً هست. میدونی وقتی یه کسی شهادت این میگه، ما میگیم این مسلمان شد، درسته؟ میگه مسلمان شد، ولی هنوز هیچ علامتی نداره. یعنی که خودش نگه من مسلمانم، دیگران نمیفهمن که این مسلمانه. بعد پا میشه نماز میخونه. ما این رفتار رو میبینیم میگیم این مسلمانه. چرا؟ میگیم چون داره نماز میخونه. بعد پا میشه مسجد میسازه، میگه بریم مسجد بسازیم، از این بعد تو اون مسجد نماز بخونیم. میگیم اون مسجد محمل مادی این فکره و این اندیشه هست. خب اینو برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم که لباس پوشیدن ما صرفا استفاده از یه سری پارچه نیست. فقط این نیست که آقا فلانی مثلا یه سری پارچه دور خودش مثلا گرفته، نه، این نیست. این لباس ها خیلی وقتها با ما حرف میزنن، خیلی وقتها این لباس ها معنا دارن. مثلا وقتی یه کسی عبا قبا میپوشه، لباس روحانیت مسلمان رو میپوشه، هر کی تو خیابون اینو میبینه میگه این روحانی مسلمانه. من راجع به اسلام الان از این میتونم صحبت بکنم. اما وقتی لباس یه کشیش میپوشه، وقتی مثلا لباس یه صنف خاص میپوشه، مثلا شما توی بیمارستان پزشک توی مطب میگید خب این پزشک، این پرستار، این از اون لباسی که میپوشن اینها، پس لباس معنا داره، حجاب معنا داره. وقتی یه خانمی با پوشش شرعی در جامعه حضور پیدا میکنه، ما از این متوجه میشیم این خانم مسلمانه، پس خود پوشش یه معنایی داره و اون معناش اینه که داره از یک دین خبر میده یا از بیدینی خبر میده،
بله،
از یک افکار و اعتقادات خبر میده. غیر از این که حالا اینا حکمت هم دارن. مثلا وقتی میگیم خب حالا اسلام برای چی گفته که خودتون رو بپوشانید، برای چی گفته که برهنگی نباشه، برای چی گفته که حدود شرعی در پوشش رو رعایت بکنید، میگه حالا اون یه مسائل دیگه ای هم داره.
یعنی اگر قبول کنیم و بپذیریم که یک سری مساله و مفاسدی هست که اسلام با توجه به اونها داره احکام رو در واقع جاری میکنه که بحث مهمی است، جدای از این میفرمایید که
بله یه حکمت هایی هم مثلا داره.
درسته.
مثلا اینکه آقا نماز بخوانید، خب خود این نماز بندگی خداست.
بله،
ما با نمازمون نشون میدیم یاد خدا هستیم. یعنی یه تدبیری هست برای اینکه ما غافل از خدا نباشیم. میگه روزی 5 وعده نماز بخون. درست شد. اما حالا خود این نماز هم یه حکمت‌هایی هم باز داره. میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یا آدم نمازخون، یه کسی که بیاد خدا هست، این آدمی که بیاد خدا هست
فحشا منکر دیگه
مرتکب نمیشه، این گرفتار فساد نمیشه، این دیگه رشوه نمیگیره. تاب میخواد پیشنهاد رشوه یعنی بشود، فکر میکنه میگه خدا چی میگه؟ خواست خدا رو بر خواست خودش مقدم. اون جهتگیریه بود که در اول بحث امروز گفتیم توبو الالله توبتن نسوها، این جهتگیریش الهی شده. خب این جهتگیریه که الهی میشه دیگه، در بقیه امور هم این فرد خودش رو مراقبت میکنه. این پوشش رو اسلامی کرد، داره اونجوری که خدا بهش گفته لباس پوشید، با این نگاه نشون داد که جهتگیریش الهیه. این دیگه فسادهای دیگری هم مرتکب نمیشه. این حواسش هست که به هوامداری در جامعه دامن نزنه. افرعیت من اتخذ الهه هوا. خدای متعال به پیغمبرش میفرماید دیدی یه عده هم معبودشون رو هوای نفسشون گرفتن. بهش میگی چرا این کار رو میکنی؟ میگه دلم میخواد. خب یک مسلمان هیچ موقع نمیگه من دلم میخواد، میگه چون اینجوری خدا راضیه. چرا این کار رو میکنی؟ چون خدا فرموده. چرا این کار رو میکنی؟ چون پیغمبر خدا این کار رو کرده. چرا این کار رو میکنی؟ چون امام زمان راضیه، چون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف خوشحال میشه. خب دشمن وقتی که میخواد دشمنی کنه میاد این نمادها رو از بین ببره دیگه. ولی در جنگ ها جناب آقای مؤمنی، یکی از اولویت ها همیشه چی بود؟ این بود که اون کسی که پرچم رو برافراشته اونو بزنن دیگه،
پرچم بیفته،
پرچم بیفته. برای دیگه سقوط پرچم علامت این بود که ها دیگه تسلیم بشید. برای همین این طرف هم افراد میگفتن خب اگر این شهید شد پرچم از دستش افتاد تو برمیداری، تو شهید شدی. اون یکی چند نفر رو مشخص میکردن. دشمن یکی از صحنه هایی که نبرد خودش رو اونجا آغاز میکنه و ادامه میده و براش برنامه ریزی میکنه فتح این نمادهای اجتماعیه.
که کوشش ما میشه به نوعی اون پرچم
بله
دعوای بین حق و باطل.
یعنی وقتی شما تو این شهر راه میرید، تو این خیابون راه میرید، روح این شهر چیه؟ آیا یک روح دینیه یا نه؟ روح مردم این شهر چیه؟ چه جهتگیری رو شما متوجه میشید؟ مثلا شما با یه خانواده، میگن این خانواده دعوت کردن، شما با این خانواده میرید مثلا مشهور میشید، شما اونجا بعد یه داوری دارید دیگه، میگی در آن چه روحی بر این خانواده حاکم بود؟ روح دینی حاکم بود، روح توحیدی حاکم بود، یا روح مثلا سکولاریستی حاکم بود؟ اون جهتگیری هاشون چطوری بود؟ پس ما با این نمادها، با این فرهنگ ها، با اینها میتونیم جهتگیری های جوامع رو تغییر بدیم، تضعیف کنیم، تقویت بکنیم. لذا هر کسی خودش به این آگاهی اگر رسید دیگه خودش میدونه که چه باید بکنه، چه مسیری رو در واقع انتخاب بکنه. چون خیلی از جوانهای ما، خیلی از مردم ما، اینا زمینه توجه نداره طرف، مثلا نمیدونه. میگه بار من خودم مثلا با خیلی ها صحبت کردم، میگه تا حالا کسی اینجوری به ما نگفته بود، از این منظر کسی این بحث رو برای ما
بله
توضیح نداده بود. البته واقعا ما تو این جهت احتیاج به کارهای بیشتر داریم، احتیاج به کارهای تبیینی، به تبیین مقام اعظم روی، احتیاج به جهاد تبیین داریم. اینا رو با زبانهای مختلف، مخصوصا به زبان رسانه، به زبان فیلم، به زبان هنر،
زبان تصویر،
به زبان تصویر اینها تبیین بشه. و اگر ما اینها رو درست تبیین بکنیم، چون جامعه ما یک جامعه عمیقا دینیه، یک جامعه عمیقا فرهنگی و سالم هست،
بله،
خانواده ها، مردم، آحاد مردم همه میخوان نسلشون سالم باشه، خانواده هاشون سالم باشن، زندگی های سالمی داشته باشن و مناسب با فطرت بشر هم امر اسلام و دین هست. خب به نظرم اینها حل و فصل میشه.
بله، بسیار خوب، ممنونم جناب استاد از توضیحاتی که شما فرمودید. انشالله که یک جامعه دینی و ایمانی داشته باشیم، آقایون، خانوم ها و در واقع نسل جدیدی که حالا دارن کم کم میان به وارد عرصه اجتماع میشن، به تعبیر شما خیلی نیازه که برای اینا تبیین بشه. و امروز هم تو این سر و صدا و شلوغی هایی که شبکه‌های اجتماعی و رسانه و فضای مجازی ایجاد کردن، واقعا کار سختیه این که پیام حق به گوش ها و قلب ها و دل ها برسه، که امیدواریم اتفاق بیفته و شاهد یک جامعه مؤمن و متدین باشیم. خیلی ممنونم از حضور شما و از نکات بسیار ارزشمندی که فرمودید. شما شنونده محترم میتونید به 3553 پیامک بزنید. اگر انتقادی یا پیشنهادی دارید که در جهت بهبود برنامه ما کمک میکنه، حتما برام ارسال کنید. سوالات خودتون هم میتونید از این طریق برای ما ارسال بفرمایید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک.